جونها و تنها. چی جور میشه که انسان در درون خود دشمن دارد؟ این که حضرت همون جاهد و احواکم کما تو جاهدون اعداکم، چی جور میشود که دشمن رو خانزاد ما خودمون میپرورانیم؟ خب مستحضرید اگر کسی درست تربیت نشود و زندگی نکند، همینا که ابزار کار او هستن همینا میشن قده. ببینید این میوه رو ذات اقدس الله منظم خلق کرد. اگر چونچه کسی باغبانی، حالا یا باغبان درون یا باغبان بیرون، مواظب نباشد، درون این میوه کرمی پیدا میشود. کرمی که از بیرون نیامده که. این هوس، این غرور، اینا یه برکات الهی است که آدم غرور داشته باشه، کسی به کشورش حمله نکنه. یه چیز خوبی است که غیرت را روز قبل معنا کردیم. اما همین غرونی که من با جلو برم، همین بازی ها که من باید این باشن، نام من را باید ببرن، همین این میشه یه قده دیگه، همین میشه یه کرم. وگرنه در درون این سیب هیچ کرمی را ذات اقدسی ها خلق نکرد. گاهی انسان محدود فکر میکند، این آسمان زمینی که این همه براهیم برش هست، گاهی انسان یه آسمان زمین محدودی داره، تو محدوده خودش میلولد. این بزرگان میگوید به این که کرمی که در درون یه حبه گندم هست، آسمان و زمین او به اندازه یه سانت یا کمتر از یه سانته، چون کرمی که در گندم نهان است، زمین و آسمان او همان است. این وقتی باران نگاه میکنه آسمان او، پایین نگاه میکنه زمین او، مجموعا یه سانت نمیشه. خیلی ها آسمان و زمینشون همینه که بین منزل و محل کارشون همطور بینه و بین النار هست و دیگه نمیدونن تو کجا دارن زندگی میکنن، سر بالا بکنن آسمانی ببینن. پس بنابراین در درون ما ذات اقدس الله هیچ قده نیافرید. این ماییم که در اثر بدرفتاری دشمن خودمون شدیم، در درون خودمون قده سرطان ساختیم. وگرنه ذات اقدس الله درون ما بیرون ما را یک نور آفرید، فرمود تبارک الله و احسن الخالقین. ما دشمن خانگی را خودمون ساختیم، حالا میخوام به جنگش بریم نمیتونیم. اعدا عدوکه نفس و کلتی بین جنبک. خب همه قوا را ذات اقدس را منظم آفرید دیگه. وقت ما در برابر کسی داریم مقاومت بکنیم که او حق محض است و با ابدیت خودمون جنگیدیم، اینه که انسان گرفتار این عذاب علیم میشود. ما خیال میکنیم مثلا اگه کسی حرم رو مثلا سنگی بزنه، با که در دیوار یک کسی رو سنگی بزنه فرقی نمی کند. خیال میکنیم اگر مثلا حرم مطهر عقیله بنی هاشم یا معصوم دیگر یا امام دیگر رو آسیب برسه، مثل که خونه یک کسی رو آسیب میده. اینجور نیست. بعضی از گناه ها وقتی که ظهور بکنن همین در میاد. فرمود اینا که میبینید این همون تردید است که شما درباره نظام هستی دارید، اضافه نیست. در هیچ جای قرآن ندارد که جزا مطابق با عمل هست، فقط یک جا اونم درباره سیئات که جزا ان وفاقا، وگرنه حسنات که یکی با ده برابر هست، که حسنات یقینا ده برابر هست، خیر هست، من جابر حسنه فکر و کذا و کذا است. این سیئات هست که جزا ان وفاقا. جزا ان وفاقا این مفهومش نسبت به نفی مازاد است، نه نفی مادون. این یه جانبه مفهوم دارد، نه یعنی هر اندازه که گناه کرد ما همون اندازه کیفر میدیم، نه. خیر از موارد است که یعفو عن کثیر، یعنی بیشتر از اون مقدار ما کیفر نمیدیم، اما به همون اندازه کیفر میدیم یا کمتر، این کمتر رو نفع نمی کند. کارهایی که شما خودتون انجام دادید، الان مهمان سفره خودتونید. که اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا و الحمد لله رب العالمین.
یک دم به خدا یا ببین چه کسی به چه بست دلی.
شب خوبی داشته باشید. تفسیر آیات 38 تا 50 سوره مبارکه دخان رو با کلام ارزشمند حضرت آیت الله جوادی آملی در برنامه برکرانی نور از رادیو معارف با شما گرامیان شنیدیم. برنامه بشارت رو برای شما آماده پخش داریم با توضیحات آیت الله محمدی ریشهری و موضوع سیره حکومتی امام زمان علیه السلام.
و خدا بشارت داده که جهان را پر از لطافت و مهر تو کند و این نوید در آسمان ها و زمین تنین انداز خواهد شد. بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. بشارت
و نورید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين.
بسم الله الرحمن الرحیم. مجنون شدم که راهی صحرا کنی مرا، گاهی غبار جاده لیلا کنی مرا. کوچک همیشه دور ز لطف بزرگ نیست، قطره شدم که راهی دریا کنی مرا. پیش طبیب آمده ام درد می کشم، شاید قرار نیست مداوا کنی مرا. من سال هاست میوه خوبی نداده ام، وقتش نیامده که شکوفا کنی مرا. من گم شدم تو آینه ای گم نمی شوی، وقتش شده بیایی و پیدا کنی مرا.
ماه پنهان امام منتظران، باد بر تو سلام منتظران. ماه پنهان امام منتظران، باد بر تو سلام منتظران.
ماه پنهان امام منتظران، باد بر تو سلام منتظران.
سلام بر مهدی، آخرین پیشوای هدایت و راهنمای خداپرستی و عبادت. و سلام به شما منتظران و مشتاقان حکومت جهانی اون حضرت. خدا رو شکر که یه بار دیگه با برنامه بشارت در خدمت شماییم. برای معرفی بهتر حضرت ولی عصر ارواحنا فدا، کتاب های بسیاری نوشته شده، اما دانشنامی امام مهدی علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جامع ترین مجموعه در این زمین است که حاصل تلاش جمعی از محققان پژوهشکده علوم و معارف حدیث مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث. این مجموعه گرانبها در 14 بخش موضوعات مهم درباره شناخت امام زمان علیه السلام رو طرح میکنه.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
همراهان ارجمند، در برنامه گذشته به گسترش امنیت به عنوان یکی از سیاست‌های اجتماعی حکومت مهدوی اشاره کردیم و برخی از سیاست‌های امنیتی حکومت جهانی امام عصر علیه السلام رو برشمردیم. یکی دیگه از سیاست‌های اجتماعی حکومت اون حضرت فراگیر کردن بهداشت و درمان، طوری که در اون روزگار با شکوه عمرها بسیار طولانی میشه. بخش اول از سخنان آیت الله محمدی ری شهری رو در این خصوص میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه شنوندگان عزیز و بزرگوار برنامه بشارت سلام دارم و آرزوی موفقیت و سلامتی. بحث ما در ادامه برنامه های بشارت در رابطه با سیاست‌های اجتماعی حکومت مهدوی بود. یکی از مهمترین سیاست‌های اجتماعی حکومت آن بزرگوار، بهداشت و درمان برای هم است. مسئله بهداشت و درمان مثل امنیت که در برنامه گذشته درباره اون بحث کردیم در دو برنامه گذشته، از نیازهای اولیه و حیاتی جامعه اسلامی است. به همین دلیل هست که در احادیث اهل بیت این دو نیاز در کنار هم مورد توجه قرار گرفته، یعنی نیاز بهداشت در کنار امنیت. در یه حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمده که می‌فرماید نعمتان مکفورتان الامن و العافیه، دو نعمتی که قدرشون ناشناخته است، یکی امنیت یکی سلامتی. انسان تا موقعی که در امنیت هست و جامعه امن هست متوجه نیستش که چه کسانی خون دادن، تلاش کردن، زحمت کشیدن، زحمت میکشن برای تأمین این امنیت. ولی وقتی که یه مقدار کشور ناامن میشه، اون وقت متوجه میشه چه خبر هستش اوضاع، چه نعمتی رو از دست داده، چقدر ارزش داشته نعمت امنیت. سلامتی هم همینجور، تا آدم مریض نشه قدر صحت و سلامتی رو نمیفهمه. حالا در نظام حکومتی حضرت مهدی شکوفایی دانش، همونطور که در بحث‌های گذشته به اون پرداختیم، به اوج خود میرسه. یعنی در عصر حضرت بقیت الله الاعظم علم بهداشت که یکی از شاخه‌های علوم هست، در واقع خیلی پیشرفته تر از امروز، اصلا قابل مقایسه نیست با امروز. به همین جهت هستش که در نصوص اسلامی هم علم الادیان در کنار علم الابدان قرار گرفته. یعنی علم دین با همه اهمیتش، ما می‌بینیم که در روایات اسلامی در کنار علم الابدان قرار گرفته. یعنی نیاز جامعه به این دوتا در کنار همدیگه قابل توجه هستش.
ای دل و جان عاشقان شیفته جمال تو، ای دل و جان عاشقان شیفته جمال تو، هوش و روان بی دلان سوخته جلال تو، هوش و روان بی دلان سوخته جلال تو،
سوخته جلال تو.
همچنان با برنامه بشارت از رادیو معارف در خدمتتون هستیم. امام صادق علیه السلام درباره ویژگی‌های یاران حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف می‌فرمایند: شیران روز و راهبان شب هستند و گویی دل‌هایشان پاره‌های آهن است. به هر کدام از مردانشان نیروی 40 مرد داده شده و هیچ یک از آنان را جز کافر یا منافق نمی‌کشد و خداوند متعال آنها را به نشان شناسی و فراست توصیف کرده است، آنجا که در کتاب عزیزش می‌فرماید: بیگمان در این نشانه‌هایی برای نشان شناسان است. در این لحظه بخش معرفی کتاب برنامه بشارت را با هم می‌شنویم. حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا فؤادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. در خدمت شما عزیزان و سروران شنونده هستم. هر کجا صدای ما را میشنوید، در تحت توجهات حضرت ولیعصر علیه السلام زندگی پر از خیر و برکتی داشته باشید. یکی از اون کتاب‌های بسیار خواندنی کتاب آخرین امید است که تألیف جناب آقای داوود الهامی است که گویا مجموع مقالاتی است که در مجله مکتب اسلام چاپ می‌شده. این مقالات که در قالب کتاب الان تقدیم شده است، یه جذابیت‌های خاصی داره. نه اینکه برای مجله نوشته می‌شده و مخاطبان مجله یک مخاطبان خاص هستند و رویکرد قلم در این گونه مجلات خاص می‌باشه، مطالبی هم که در این کتاب میخونید از همین ویژگی برخورداره. ابتدا سخن از عدالت هست که امید در عین ناامیدی، و ما باید در این عصر زمان امام زمان رو بشناسیم. امام زمان که متولد شدن، عده‌ای اومدن وجود حضرت رو کتمان کردن و از اون طرف دشمن در جستجوی حضرت بود، تا اینکه کار به سال 329 کشید و امام غیبت کبرای خودشون را آغاز کردند. اگرچه قبل از این تاریخ هم غیبت داشتن، اما از طریق نواب خاص اون سفرای چارگانه با مردم در ارتباط بودند. در همین دوران 69 سال غیبت صغرا، ما شاهد بروز و ظهور یک پدیده شوم هستیم و اون سفیران دروغی، نواب دروغی. مثل کی؟ ببینید، در اون دوره‌ای که ما نواب حقیقی داشتیم، مدعیانی هم داشتیم، مثلا شلمقانی، مثل ابو طاهر بلالی، مثل کاتب ابو دلف، محمد احمد عثمان، احمد ابن هلال کرخی، محمد ابن نصیر نمیری، جعفری ابو هاشم، یه سری اینگونه افرادی بودن که آدمهای خوبی نبودن، مانند حسین ابن منصور حلاج. اینها یک سری ادعای کردن که یک توقیاتی هم بر لعن اونها اومدن. در اون زمان ما شاهد این هستیم که شیعیان به حیرت افتادن و بعد از مدتی این حیرت برطرف شد و علما با نوشتن کتاب‌های سودمندی در رابطه با غیبت امام مهدی این قضیه را برای پیروان اهل بیت سهل و آسان کردن. خب چرا امام زمان غایب شده؟ حالا که امام زمان غایبه، برای من و شما چه فایده ای داره؟ ما چرا باید منتظرش باشیم؟ آیا این اعتقاد به ظهور یک منجی عمومی نیست؟ در طول تاریخ واژه مهدی چه کاربردهایی داشته؟ اهل سنت نسبت به این قضیه چه فکرهایی میکنن؟ آیا جنبش هایی که در طول تاریخ صورت گرفته وامدار جریان مهدویت بوده است؟ امام مهدی وقتی ظهور بکنه چه برکاتی برای ما دارد؟ سیره امام مهدی چگونه است؟ قرآن در زمان ظهور چگونه احیا میشود؟ پیام های حضرت مهدی در عصر ظهور چیست؟ حقوق اقلیت ها در حکومت امام مهدی چگونه است؟ حالا امام مهدی ظهور نکرده، حالا آیا برای ظهور او نشانه‌ای آمده است؟ چه اتفاقاتی میفته؟ سفیانی کیست؟ دجال چیست؟ درباره دجال چه حرف‌هایی گفته شده و چه مطالبی رو ما میتونیم توی این کتاب بخونیم اومده است؟ یکی از قسمت‌های زیبای این کتاب راز طول عمر امام زمانه و در ادامه به برخی از ویژگی‌های حضرت در عصر ظهور اشاره شده است. این کتاب نزدیک 400 صفحه است که مطالعه آن به ما قدرت می‌دهد که بر مجموعه مباحث مهدویت یک احاطه اجمالی داشته باشیم.
یا ابن الحسن روحی فی دار متى ترانا و نرانا فلیس محبوبی سوار فلیس
همچنان از رادیو معارف با برنامه بشارت در خدمت شما هستیم. همونطور که شنیدید، در عصر ظهور با شکوفا شدن دانش بهداشت، مردم از نعمت سلامتی جسم و جان به طور ویژه برخوردار میشن. در برخی از احادیث به این مسئله مهم اشاره شده. آیت الله محمدی ریشهری در بخش دوم از سخنانشون به سه حدیث نورانی در این خصوص اشاره میکنند.
خب بهره‌گیری از این علم الابدان در کنار امنیت فراگیر و آرامش روانی و تغذیه سالم به طور طبیعی سبب میشه که بهترین شرایط بهداشتی و درمانی بر جامعه جهانی در عصر ظهور حاکم بشه و مردم از سلامت کامل و طول عمر به خوبی برخوردار باشن. ما احادیث متعددی داریم که این ادعای ما رو تأیید میکنن، که حالا ما به چند تا از این حدیث ها اشاره میکنیم. اگر کسی میخواد به طور کامل این احادیث رو ببینه، به دانشنامه امام مهدی مراجعه کنه. روایت اول از امیر المومنین علیه السلام هستش که در تبیین اون حوادثی که در عصر ظهور پدید میاد جزء بشارت‌های مولا هست، می‌فرماید و تطول الاعمار در زمان حضرت مهدی ارواحنا فدا، عمرها طولانی میشه. یا در یه روایت دیگری دارد که امام صادق علیه السلام می‌فرماید ان قائمنا اذا قام، نکاتی رو مطرح میکنن تا میرسن به اینجا، و یعمر الرجل فی ملکهی حتی یولد له الف ذکر. وقتی حضرت قائم قیام میکند، مردم در سایه فرمان روای اون بزرگوار عمری طولانی دارن، اونقدر طولانیست عمر اونها که بعضی از اشخاص 1000 فرزند پسر خواهند داشت. خیلی چیز عجیبیه، فرزند هزارمیش هم میبینه، یعنی در واقع زندگی کردن اون موقع لذت بخشه. یا در روایتی از امام باقر علیه السلام هستش که میفرماد من ادرک قائم اهل بیتی من ذی آهتن برع و من ذی ضعفن قویه. اگر کسی در کند زمان قائم خاندان ما رو، اگر بیمار باشه خوب میشه، یعنی اگر معلولیتی داشته باشه، مشکلی داشته باشه از نظر جسمی، این حل میشه. و اگر خدمتتون عرض کنم ضعف داشته باشه، ناتوان باشه، اون ضعف و ناتوانیش برطرف میشه. روایت چهارم از امام زین العابدین علیه السلام می‌فرماید طبق نقل اذا قام القائم اذهب الله عن كل مؤمن الآه، هنگام قیام قائم خداوند کاستی و بیماری هر مؤمنی را برطرف می‌کند و رد الیه قوته، نیرویش را به او باز میگردن، توانمند میشن انسان ها. مثلا کسی پیرمردی هست به اون موقع ناتوان شده، توانا میشه. باز در روایت دیگری از اون حضرت هست که میفرماید اذا قام قائمنا اذهب الله عن شیعتنا الآه و جعل قلوبهم کزبر الحدید. وقتی که قائم ما قیام کنه، خداوند بیماری و کاستی را از شیعیان ما میبره و دلهاشون رو مانند پاره آهن، یعنی دلهای نیرومند قوی، قلبهای قوی به اونها عنایت میکنه. و جعل قوت الرجل منهم قوت 40، هر انسانی بنزوی 40 مرد قدرت پیدا میکنه. و یکون حکام علی الارض و سنام ها، مؤمنین میشن حاکم بر زمین و قله های بر افراشته زمین میشن.
برنامه بشارت رو میشنوید از رادیو معارف. یکی دیگه از سیاست های اجتماعی حکومت مهدوی توجه به رضایت عمومی. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در این خصوص میفرمایند در آخر زمان بلایی سخت از سوی حاکمان بر مردم فرود میآید که سخت تر از آن شنیده نشده است، تا آنجا که زمین پهناور بر آنها تنگ می شود و زمین از ستم پر می شود، طوری که هیچ کس پناهگاهی برای فرار از ظلم نمی یابد. پس خداوند مردی را از خاندانم بر می انگیزد تا زمین را از عدل و داد لبریز کند، همانگونه که ستم پر شده باشد. ساکنان آسمان زمین از او راضی می شوند. زمین هیچ بذری را در درون خود باقی نمی گذارد جز آن که آن را می رویاند و آسمان قطره‌ای از بارانش را نمی گذارد مگر آن که آن را به روانی فرو می ریزد. بخش پایانی سخنان آیت الله محمدی ری شهری رو می شنویم.
خب حالا ممکنه بعضی از این احادیث از نظر سند اعتبار لازم نداشته باشن، ولیکن مضمون این احادیث با توجه به زندگی عصر ظهور اجمالاً قابل قبوله. و نکته دیگر در تبیین سیاست‌های اجتماعی حکومت مهدوی ارواح نافدا که در واقع مهمترین نکتم هستش در سیاست‌های اجتماعی امام مهدی، توجه به رضایت عمومی است. در این حکومت رضایت عموم مردم جهان، نه یک قشر خاص، نه یک منطقه خاص، نه یک زبان خاص، نه یک فرهنگ خاص، بلکه رضایت عموم جهان مورد توجه قرار میگیره، که این معنا در چند حدیثی که در منابع معتبر حدیث شیعه و سنی نقل شده مورد تأکید قرار گرفته، که حالا متن یکی از این دسته احادیث که شیخ طوسی نقل کرده این هست که خدمتون عرض میکنم. میفرماید ابشرکم بالمهدی، شما را به ظهور حضرت مهدی بشارت میدن. یبعثو فی امتی، رسول گرامی میفرماید که مبعوث میشود حضرت مهدی علی اختلاف من الناس، وقتی ظهور میکند که مردم اختلاف زیادی میان اونها حاکم است. و زلزال، هنگامی که زلزله های فراوان در زمین اتفاق میفته. یملأ الارض عدلا و قسطا کما ملئت ظلما و جورا، زمین رو پر از عدل و داد میکند همونطور که پر از جور و ظلم شده. نکته محوری این جمله است که میخوام ازش این سیاست رو استفاده کنم. میفرماید یرضا عنه ساکن السماء و ساکن الارض، حکومت او به گونه است که مردم روی زمین، هر کس روی زمین ساکن است، از او راضی است. نه تنها مردم زمین، بلکه اهل آسمان هم از او راضی هستند. در واقع این روایت تابلوی تمام نمای سیاست‌های اجتماعی حکومت مهدوی است که خیلی به نظر میرسه قابل توجه هستش. خب نکته دیگر در سیاست‌های اجتماعی حضرت مهدی، مسئله مردمی ترین حکومت، این که ما میگیم مردم سالاری دینی، این در حکومت حضرت مهدی مردم سالاری دینی به معنای کامل و فراگیر در جهان تحقق پیدا میکنه. چرا؟ چون رضایت عموم جهانیان، همونطوری که اشاره کردیم، یکی از مهمترین ویژگی های حکومت مهدوی است. بنابراین حکومت امام مهدی حکومت تحمیلی نیست، بلکه مردمی ترین حکومت هایی خواهد بود که بشر آرزوی اون رو داره. و بالاخره نکته دیگر این است که اهتمام داره حضرت به رضایت همگانی، هم مردم سالاری دینی، هم حضرت مهدی توجه خاصی به این موضوع داره، یعنی تأمین نیازها و خواستهای جامعه و جلب رضایت مردم در محدوده ارزش‌های اسلامی در حکومت مهدوی در واقع یک اصل اساسی است. به همین جهت هستش که این اصل باید در همه سیاست‌ها و برنامه‌های حکومتی ساری و جاری باشه. این نکته در دستور عملهای حکومتی حضرت امیر علیه السلام به مالک اشتر هم مورد تاکید